و یا در واقع بهش توجه نشان نمیدن. همین عامل باعث میشه که گرفتاری بعدی به وجود بیاد. بنابراین اگر ما وقتی به فضای مجازی رجوع میکنیم و اطلاعات رو جستجو میکنیم، پس این پیدا کردن اعتبار من برای ما خیلی مهم است، یا در واقع توجه به اعتبار من برای ما خیلی مهم است. البته این نیازمند سواد رسانه است، اگرچه امروز سواد رسانه بحثش خیلی مفصل تر هستش، ولی چون در واقع به عمق موضوع توجه نشان نمیدن و یکی از ارکان سواد رسانه همین توجه به اعتبار من به هستش، باعث میشه که بعدها ما در واقع دچار مشکلات خاص بشیم. بس اعتبار من به خیلی مهم هستش. وقتی که ما به فضای مجازی رجوع میکنیم یا میخواهیم ازش اطلاعات در واقع کسب کنیم یا ازش بهره برداری بکنیم، باید مدیریت زمان بکنیم. هر چقدر ما بتوانیم مدیریت زمان بکنیم و هر اطلاعات رو به دنبالش نریم، سعی بکنیم اطلاعات مورد نیاز خودمون رو در واقع به دست بیاریم، اون هم از منابع معتبر، این میتواند ما رو در واقع در رسیدن به هدف و همینطور استفاده بهینه از اینترنت و فضای مجازی کمک بکنیم. متاسفانه امروز کاربران ما زمان رو مدیریت نمی‌کنند. وقتی که وارد فضای مجازی میشن، از این کانال به اون کانال، از این شبکه به اون شبکه، از هر سایتی به سایت دیگر هی در حال کوچ کردن و در حال مهاجرت کردن هستند. بنابراین ما باید سعی بکنیم که این مدت زمان رو در واقع در نظر باشیم. البته مدت زمان زمانی اتفاق میفتد که ما اعتبار منبع رو هم مورد در واقع مد نظر داشته باشیم یا مورد توجه قرار بدیم، چون اگر ما با هدف خاصی به دنبال اطلاعات خاصی برویم و اون اطلاعات رو بجوییم، آنگاه ما میتوانیم در واقع به اون منابع معتبر هم دسترسی داشته باشیم. بسیاری از کسانی که این حرفه‌ای هستن و کسانی که در این زمینه در واقع استخوان خود کردن، همین جوری وقت خودشون در اینترنت و در فضای مجازی تلف نمی‌کنند. اینها آگاهانه و با شناخت قبلی به سراغ فضای مجازی میرن. من یه مثال براتون بزنم. فرض کن که شما میخواهید در واقع لباس رو بخرید. همین که شما وارد یک مغازه بشید، این مغازه اینقدر لباس‌های متعدد و متنوع داره که شما نمیدونید کدومش رو در واقع انتخاب بکنید. اما اگر از قبل بده که چه مارک رو میخواید، چه سایز رو میخواید، بنابراین شما میتوانید بهتر و با کمترین هزینه و با کمترین تلف اطلاف وقت در واقع به سراغ اون برید و اون رو پیدا کنید. بنابراین این مثال در فضای مجازی هم قابل تصوری است. یعنی شما میتوانید در واقع با کمترین زمان و هزینه به سراغ اون فروشگاه معتبر، به سراغ اون اطلاعات معتبر، به سراغ اون در واقع منبع معتبر برید و اطلاعات مورد نظر خود رو کسب کنید. بنابراین به نظر من، البته در جامعه ما چون یه مقدار جامعه شفاهی هستش و مردم در واقع در این زمینه زیاد مطالعه نمی کنند، یعنی منظور کاربرا زیاد مطالعه نمی کنند و بیشتر در واقع اون اطلاعات خودشون رو سعی می‌کنن دهن به دهن در واقع دهن دیگه برسونن، این باعث میشه که در جامعه ما به اعتبار منبع توجه نشون ندن. و حتی اگر یک منبع کاذب یا منبع سیاهی یک خبر در واقع کاذبی رو در واقع منتشر کنه، بلافاصله در جامعه ما سریع این منتشر میشه. یعنی اگر در جامعه ما شایع زیاد هستش، به خاطر همینه که ما به سراغ اون منبع معتبر نمیدیم و به سراغ اطلاعات در واقع معتبر نمیدیم و باعث میشیم یک شایعه رو که در واقع منتشر شده اینو بازنشر بدیم و کم کم ما خودمان در واقع بازنشر دهنده و در واقع عامل یا واسطه بشیم برای اطلاعات غلط و نادرست. پس بنابراین من روی اعتبار منبع خیلی تاکید دارم و معتقدم که اگر ما میخوایم بهره برداری بهتری از این فضای مجازی داشته باشیم، باید روی منبع معتبر توجه ویژه داشته باشیم.
سپاسگزارم از جناب عالی، خدا نگهدار. آقای محمدپور، با توجه به صحبتایی که جناب آقای دکتر اشاره کردن، ما بحث در واقع اطمینان آفرینی رو داریم که با استفاده از یک سری تمهیدات امکان پذیر هست. این تمهیدات در واقع ایشون یک جنبه رو مطرح کردن که در واقع خود اون رسانه بتونه شرایط حفظ کاربر یا مخاطب خودش رو داشته باشه، از یه جنبه بتونه در واقع الزامات اخلاقی رو رعایت بکنه، هم آموزش بده که در واقع اون مخاطب هم اون در واقع مسئولانه بتونه رفتار بکنه. یه بحثی که وجود داره عمدتاً بحث اطلاعات آلودگی اطلاعاتی است که در واقع تو فضاهای رسانه‌ای خصوصا در فضای مجازی پدیدار میشه. این آلودگی اطلاعاتی چطور هستش و برای اعتماد زدایی چطوری میتونه تأثیر داشته باشه؟
خب من اول یه نکته رو در رابطه با تکمیل حرفای دکتر خدمتون عرض بکنم. ببینید بحث آموزش بسیار مهم هستش، ما باید خیلی این امر رو جدی بگیریم و اینکه چه نهادهایی در زمینه آموزش فضای مجازی نقش دارن و کارشون رو یا به درستی انجام دادن و یا نه. ببینید نهادی مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت ارتباطات، شورای فضای مجازی و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور خیلی در بحث آموزش سواد رسانه‌ای، سواد اطلاعاتی میتونن تاثیرگذار باشن، اما متاسفانه نهادی مثل آموزش و پرورش و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اومدن با حذف پست مهمی مثل کتابدار آموزشگاهی در مدارس که خیلی میتونه تأثیرگذار باشه در روند آموزشی دانش آموزان در بحث سواد مجازی، سواد رسانی و سواد اطلاعاتی، خب خیلی به این قضیه لطمه زدن و بحث آموزشی ما رو دچار چالش کردن. همونطوری که شما گفتید الان فضای مجازی خیلی هرج و مرجه و خیلی گسترده است و خب هر روز ما با اطلاعات زیادی توی فضای مجازی سر و کار داریم. معلوم هم نیست که کدوم از این اطلاعات درست هستن و کدومشون نادرست. همین آلودگی اطلاعاتی و به قول ماها اضافه بار اطلاعاتی در فضای مجازی باعث میشه تا اون بحث اعتماد کردن به این فضا رو به کاهش و رو به نزول این مسیرش رو طی بکنه، که مسلماً تعیین یه سری چارچوب ها و معیار ها و مؤلفه های اعتماد در این زمینه خیلی میتونه کمک کننده باشه و همینطور بحث آموزش و سنجش فضای مجازی. من یه نکته رو از روی این متن براتون بخونم که آقای جانسون گفتن ایشون اعتقاد داشت در یک رابطه مبتنی بر اعتماد بین دو یا چند نفر یه سری عناصر وجود داره. این عناصر شامل صراحت و باز بودن، سهیم کردن، پذیرش، حمایت، تمایلات همکاری جویانه، روابط مبتنی بر اعتماد، اعتماد کردن و قابل اعتماد بودن هستش. میخوام با توجه به این عناصری که ایشون فرمودن بگم که متاسفانه نهادهای دخیل در بحث فضای مجازی ما از نظر من شهروند و من دانشجو خیلی قوی کار نکردن در بحث فضای مجازیمون.
بله تشکر میکنم. خب ما وقتی صحبت از این فضایی میکنیم که خب یه فضای خیلی گسترده‌ای هست جناب آقای دکتر، این هستش که در واقع ما باید بتونیم در این حال که از این اطلاعات به نفع مختزی داریم بهره برداری میکنیم، بدونیم واقعا اون اطلاعات مفیدی که باید مورد استفاده قرار بگیره چه هست. اونجا که در واقع ممکنه اطلاعاتی هم خیلی مفید باشه، خیلی هم کاربرد داشته باشه، اما در شرایطی به خصوصی برای اون کاربر واقعا لزومی نداشته باشه، چون میدونیم که انبوهی از اطلاعات که در واقع داده های پردازش شده در این فضا وجود داره و نوع اطلاعاتی که معمولا ارائه میشه و اونها میتونه مخاطب رو به سمت خودش جذب بکنه و میدونیم که خب یکی از جنبه های فضاسازی و ایجاد در واقع جاذبه رسانه‌ای جنبه های سرگرمی هست و خصوصا در شبکه های اجتماعی هم ما شاهد این هستیم که علی رغم اینکه انتظار میرفت اینطور نباشه و جنبه های عمومیت یافتگی اون تقویت بشه، همانند رسانه های جمعی به نوعی شاهد این قضیه هستیم که به سرگرمی ها توجه میشه. چطور میشه که در واقع به نحو مناسب بشه این اطلاعات مفید رو مخاطبان تشخیص بدن و اون در واقع اون اطلاعاتی که از اعتبار کافی، کردیتی که لازم داره برخوردار هست بتونن بهره مند بشن؟
بله، عرضم به حضورتون که ما به چند تا واقعیت اول باید اشاره بکنیم. ما هنوز در کشورمون درگیر یک مسئله عدم تمرکزی. در روزنامه نیویورک تایمز در سال 2002 مقاله‌ای رو چاپ کردن به عنوان با صرف تیتر عدم تمرکز، که کیا موافق جریان گسترش بستر اینترنت در دنیا هستن، کیا مخالفشن و حالا مخالفین چه ریسکایی دارن، موافقین چه ریسکایی دارن. ما به نظرم هنوز درگیر اینیم که آقا کیو فیلتر کنیم، کیو بازش کنیم، کیو ببندیم، و تا مادامی که به یه تمرکزی نرسیم به نظرم نمیتونیم روی کانتنت و محتوا زیاد اصلا حرفی داشته باشیم. ولی خب همونطور که شما میگید، بله در زمانی که گفت شهر که خلوته قورباغه هفتتیرکش میشه، در زمانی که شما محتوای خوب و درست و فاخری وجود نداشته باشه، بله یه دختر و پسر هم میتونن سردمدار تولید یه کانتنت بشن و کل فضای اینستاگرام شما رو هم پر بکنن و هیچ تولید فاخری هم نمی‌بینی. ولی به محض اینکه جامعه و فضا درگیر یه تولید فاخری مثلا مثل مختاره، شما تو همین بستر فضای مجازی می‌بینی که هر جا که میری یا برشی از اون فیلمه یا اپیزودی از اون فیلم داره
تولید میشه، جریان ساز بشه.
بله. به همین جهت من استنباطم اینه که اول ما به تمرکز برسیم از طرف جریان حاکمیت، دو اینکه خب ما الان نقطه سر خط ثم مازا چیکار بکنیم. ما رو کانتنت و تولید محتوا کاری نکردیم. یعنی شما نگاه بکنید یک جریانی مثل سرویس اشتراک ویدیویی مثل یوتیوب،
بله،
در خارج از این مرز و بوم استدیوهای مختلفی رو در سرتاسر اروپا ایجاد کرده که جوانهایی مثل من و شما و دوست عزیزمون میتونن تولید بکنن، بعد آخرش میخوره پاورد با یوتیوب، بعد یوتیوب هم همه جا وایرالش میکنه.
بله.
بعد خب ما یه جریان‌های خصوصی هم توی مملکت داریم دیگه، مثلا جریان سایت‌های مختلفی که بستر اشتراک ویدیو هن. ولی خب اونا چه حمایتایی داره ازشون میشه؟ اونا چقدر قدر و سهم کانتنت و محتوا رو دارن؟ و خود سازمان صدا و سیما چقدر تولید داره؟ من فکر نمی‌کنم که ما به تولیدات سازمان صدا و سیما مون تو این چند سال با این گسترشی که در حوزه فضای مجازی اتفاق افتاده چیزی بیشتر اضافه تر شده باشه. شاید چرا تو نمودار و آمار نشون بدیم، بله ما یه جاهای افزایش عددی در مقدار زمان و ثانیه و ساعت داریم، ولی این عدد اصلا قابل ارائه در مقابل این همه گسترده فضای مجازی که گسترش پیدا کرده نیست. به همین جهت به نظرم قبل از این که ما هر شبکه‌ای رو بخوایم در قالب شبکه داخلی چه در حوزه فضای دیجیتال چه در حوزه سخت افزاری گسترش بدیم، بیایم یه نقطه سر خط بذاریم، میگیم خب آقا الان بالاخره رو محتوا چی؟ من رو محتوای کودک چقدر میخوام کار بکنم؟ من در حوزه محتوای فان چقدر میخوام کار بکنم؟ در حوزه محتواهای سیاسی و اقتصادی چقدر میخوام کار بکنم؟ مادامی که من خوراک نداشته باشم مجبورم که از خوراک دیگری استفاده کنم و محکومم.
تشکر میکنم. خب ما اقدامات قابل توجهی داریم که داره انجام میشه، از جمله در واقع آی پی مدیا که در حوزه تقویت رسانه‌های دیجیتال هست، منتها یک مشکل جدی تأخر هستش، در واقع تصمیم گیری و تحرک سریع متناسب با سرعت تحولات فناورانه لازم هستش که در کشورهای چون کشور ما بعد اون پی گرفته بشه. خب ما در ادامه سوالی که مطرح میکنم این هستش که خب شما آقای محمد اشاره کردید در صحبت قبلی، ما وقتی صحبت از مفاهیم میکنیم واقعا این مفاهیم با هم دیگه ممکنه که اشتراکاتی داشته باشن، اما هم اینها تمایز دارن. ببینید وقتی از اعتماد صحبت میکنیم واژه‌هایی مثل اعتبار کنارش قرار میگیره، اطمینان در کنارش قرار میگیره، اینها چه ملازماتی با هم دارن، اینها خیلی مهم هستش. وقتی که در مورد آلودگی اطلاعاتی صحبت میکنیم که information pollution هستش، با اضافه بار اطلاعاتی، اینها هم باز تفاوت دارن قطعا. اضافه بار وقتی میگه که اطلاعاتی وجود داره که انقدر زیاده در حد رفع آتش من میتونه واقعا مفید باشه، اما همونطوری که در صحبت قبلی با جناب آقای هادی پورم صحبت کردیم همین بوده. پس ما الان میخوایم تشخیص بدیم این اطلاعات مفید ما چی هست، از لحاظ شاخص تعریف شده در علم اطلاعات چه چیزایی میتونیم اشاره کنیم؟
ببینید بحث آلودگی اطلاعات یک بحث کاملا پیچیده است، چون به قول آقای دکتر ما روی بحث تولید محتوامون اصلا کاری نکردیم و هر اطلاعاتی رو هم در فضای مجازی دریافت میکنیم.
حالا جده میانون کلام شما جده بر این که حالا ما اطلاعات محتوای بومی داشته باشیم حتما یا نه، ولی وقتی ما در جهان اینترنت حضور داریم که این در واقع محتوای انبوهی تولید میشه، ما چطوری میتونیم اون اطلاعاتی که داره حالا کشور دیگه تولید میکنه، یه کاربری در یک موقعیت جغرافیایی که ممکنه در کشور ما هم نباشه ولی همون اتفاقا میتونه مخاطره آمیز باشه؟
ببینید یکی از مهمترین ویژگی‌های این بحث این هستش که ما اطلاعاتی رو که از فضای مجازی چه بحث موتورهای جستجو هستش چه بحث اپ‌های اجتماعی در فضای مجازی اینه که ما ببینیم این اطلاعات در فرهنگ و آداب رسوم کشور ما چه تأثیری رو میذاره و چه ویژگی ها کاربرد هایی رو داره. ما قطعا نمیتونیم هر نوع اطلاعاتی رو که به دست میاریم در کشورمون بگیم آقا اینها درست هستش و اینها میتونه در کشور ما اجرایی و عملیاتی بشه و تاثیرگذار باشه. قطعا پس یکی از مهمترین اصول و معیارها در این زمینه است، این زمینه این هست که ما اطلاعات رو با فرهنگ، آداب و رسوم، شرایط و اقلیم و زیست بوم کشور خودمون مطابقت بدیم و اونها رو با کشور خودمون منطبقش بکنیم که ببینیم آیا این اطلاعات مفید هستند، از صحت و سقم کافی برخوردار هستند یا نه. یه نکته ای که خیلی میتونه توی این قضیه، حالا ذهن من رو هم به خودش مخدوش کرده، ما خیلی حتی توی بحث تولید اطلاعات کافی برای کشورمون هم وقتی میخوایم یه اقداماتی رو انجام بدیم متاسفانه بدونیم که بیایم مثلا نیازسنجی بکنیم و ببینیم که کاربر ما کیا هستن و چه نیازهایی رو دارن، بیایم مثل اطلاعاتی رو فقط تولید میکنیم که بعد از اون به سمت حالا کاربردش میریم و اصلا توجه به این موضوع نمی کنیم که این چیزی که ما تولید کردیم و بودجه‌ای که صرف این قضیه کردیم کاربرد داره در کشور ما و برای اون قشری که میخوایم براشون کار بکنیم کاربرد داره یا نه. خب همه اینها باعث هم بحث آلودگی اطلاعات هم بحث اضافه بار اطلاعاتی میشه. من خودم به شخصه به عنوان یک دانشجو که به کارآفرینی علاقه‌مندم یک گله‌ای دارم از حالا مسئولین از همینجا، امیدوارم که صدای من رو بشنون که البته حالا خیلی هم شاید تاثیرگذار نباشه. البته ما با دوستانمون یک سال خورده هستش که روی بحث تولید محتوا و حالا تولید کردن یه سری فایل های صوتی و تصویری داریم کار میکنیم و یه گروهی رو تأسیس کردیم که خب زیر نظر استاد حمید عبیری بود این قضیه، اما متاسفانه کشور ما درگیر یه سری پروسه های اداری طولانی مدت هستش.
بله. خب حالا چون ما میدونیم که اقدامات زیادی داره انجام میشه، اونا بیشتر جنبه های کارآفرینی داره، حالا در کارآفرینی اطلاع آفرینی یا کارآفرینی در اطلاعات هم داریم، حالا به عنوان یه بحث جداگانه میتونیم بهش بپردازیم. خب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی اجتماعی رسیدیم. در اینجا من سید تقی کمالی، کارشناس مجری این برنامه، همراه با همکارانم از شما شنوندگان ارجمند خدا حافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام، ادب، احترام و ظهر بخیر دارم محضر شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. یک شنبه 16 دی 1397 و آغاز نوبت دوم کاری برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده محمد جوادی نژاد، صدا بردار خانم قسطامی پور و هماهنگی جواد صابری تا ساعت 22:10 شب با شما همراه خواهیم بود. هر جا که هستید آرزو دارم بهترین ها رو برای شما و تا این ساعت از امروز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و ساعات پیش رو تا آخر شب قرین بهترین ها باشه انشاءالله. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام.
بچین رو نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوییم.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
14:25 و دعوتتون میکنم تا شنونده اولین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو باشید. تقدیم حضورتون میشه برنامه کوتاه در کوچه باغ واژه ها، واژه گزینی صحیح لغات در ادبیات فارسی.
در کوچه باغ واژه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، امیدوارم که در هر جا که هستید تن سالم داشته باشید. از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم که شنونده برنامه در کوچه باغ واژه ها هستید. در این برنامه درباره دو واژه دمپر و نویز توضیحاتی خدمتون عرض میکنم. واژه دمپر معادل فارسی سرعتگیر برای اون در نظر گرفته شده. سرعتگیر در واقع همون مانعیه که در سطح سوار روها قرار داره و یا نصب میشه که از سرعت بالای خودروها جلوگیری بکنه و خودروها رو وادار بکنه که سرعت خودشون رو پایین بیارن. درباره واژه نویز هم خدمت شما بزرگواران عرض کنم که واژه نویز معادل فارسی سر و صدا براش در نظر گرفته شده. البته عرض بکنم که معادل فارسی سر و صدا که در مقابل واژه نویز انتخاب شده در حوزه حمل و نقل هوایی هست، به این علت که واژه نویز در حوزه های متفاوتی کاربرد داره و در هر حوزه معادل فارسی خاصی براش در نظر گرفته شده. به همین علت در حوزه حمل و نقل هوایی برای واژه نویز معادل فارسی سر و صدا انتخاب شده و به معنای صدای بیش از حد هواگرد هاست که موجب آزار مردم و غیره بشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
صد و 120 کیلومتر تا مقصد. شصت کیلومتر تا مقصد. سی کیلومتر تا مقصد. %60 از تصادفات در نزدیکی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می‌افتد و خستگی و خوابالودگی از عوامل اصلی بروز این تصادفات است. بیشتر مراقب باشیم.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به ساعت 14:30 نزدیک میشیم. دعوتتون میکنم تا شنونده اولین برنامه این نوبت کاری رادیو گفت